أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ظهر رسیم به اول آیاتی که دلالت کرد بر تجسم اعمال در عالم آخرت. من آیات متعددی از آیات قرآن به این معنا دلالت میکنن که تعداد زیادی رو قبلا خوندیم در بحث برزخ، ولی بعضی از نمونه‌های دیگه شم اینجا مطرح می‌فرمام. اولین آیه، آیه شریفه است که بعد ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. کسانی که اموال یتیمان را از روی ظلم و ستم می‌خورند، حقیقتاً در شکم‌های خود آتش می‌خورند و به زودی در سعیر و آتش جهنم خواهند سوخت. از جهت ادبی اولیش آمده یأکلون فی بطونهم نارا، دومی آمده سعی است لون سعیر. یکی سین داره یکی سین نداره، یعنی یکی زمان حال است یکی زمان استقبال. طبیعتاً از آیه استفاده میشه کسانی که اموال یتیم‌ها را ظلمن می‌خورند همین الان دارن آتش میخورن، نه که در آینده آتش خواهند خورد، ولی دخولشون در آتش جهنم اون مربوط به آینده است. اون سیست لونه است، این یکی از یعکنون است. معنیش این هستش که کسانی که اموالیت آمارا میخورن همین الان که دارن اموالیت آمارا میخورن در درون اینها به شکل چیست؟ به شکل آتش. از این مسئله اولا فهمیده میشود که اشیایی که در این عالم ظاهری دارن یه باطنی دارن، یک صورت ملکوتی دارن به شکل دیگر. علاوه بر این از این آیه شریف استفاده میشه که نیت ها و مقاصد انسان تو عالم آخرت تأثیر میذاره. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه غذای الان سر سفره هست، این غذا تو عالم ظاهر برای خودش یک استقلالی داره، یعنی من باشم شما باشیم کس دیگه باشه، بالاخره اگر بریم دست شیمیدان میگه مثلا این از یه همچین عناصری ترکیب شده، همچین مواد شیمیایی درش هست. اگر که به آشپز بگیم میگه بوش اینه، مزه‌اش اینه، رنگش اینه. ولی اگه چهره ملکوتیش رو بخوایم لحاظ بکنیم، چهره ملکوتیش به حسب قصد و نیت ما تغییر میکنه. یعنی چی؟ یعنی همین غذایی که سر سفره نشسته داریم میخوریم، خود یتیم از این غذا برمیداره میخوره، چهره ملکوتیش نورانیت هست و خیر است و رحمت. منی که اونجا سر سفره نشستم و اجازه ندارم از این مال یتیم بخورم، وقتی میخورم برای من میشه چی؟ میشه آتش. یعنی صور ملکوتی اشیا تابع خودشون فقط نیست، بلکه تابع قصد و نیت ما هم هست. اموال الیتامی ذاتن که آتش نیست، اموال الیتامی برای خود یتیما نور طهارته. برای منی که ظلمن میخورم به اعتبار این صفت ظلم من، خصوصیت اون قضا تغییر میکنه و تبدیل میشه به کدورت و ظلمت. این خیلی نکته مهم است که اون عالم آثار نفوس انسان و نیتهای انسانها هم در اشیا چی میکنه؟ نشون میده. البته تو این عالم هم میگن یه تأثیراتی داره، حالا من چیز نیستم حجت علمیشو درست نمیدونم، ولی خب بعضی ادعا میکنن که میگن مثلا جدیدن کشف کردن وقتی انسان نیتی نسبت به شیئی میکنه اون شیء شروع میکنه امواج از خودش صادر کردن و نمیدونم مثلا امواج الان چیز میکنن تشخیص میدن این حرفا. حالا چه حدی هست و چه مقداری نمیدونم، ولی به هر حال صورت ملکوتیش تابعش از تابع نیت ماست. یعنی این ظلمنی که در اینجا اومده نشون میده که نوع ملکوت این قضا بستگی داره به نیتی که ما میخوام. آیه بعدی آیه شیبه، والذین یکنزون از ذهب و الفضه و لا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. و آن کسانی که طلا و نقره را اندوخته و ذخیره می نمایند و در راه خدا انفاق نمی کنند، ای پیغمبر آنان را از عذاب سخت و دردناک خدا بترسان. روزی خواهد رسید که آن طلاها و نقره ها را در آتش دوزخ گرم کنند و با آنها پیشانی ها و پهلوها و پشت های آنان را داغ کنند و ملائکه با آنها گویند که این طلاها نقره های آتشین را بچشید، اینها همان چیزهایی است که شما برای خود ذخیره نمودید. این آیه شریف هم بود از آیات خیلی پرنکته قرآن کریم است. اگه بخوایم تعبیلش نکنیم به ظاهرش باقی بذاریم، میفرماید کسانی که اموالشون رو انباشته میکنن، طلا و نقره رو که خب طلا و نقره واحد پول اون دوره بوده، اینها رو انباشته میکنن و انفاق نمیکنن. طبیعتا انباشته میکنن یعنی حق واجبشون رو ادا نمیکنن، نه که مال شخصی خودشون باشه، حلال باشه. سهم فقرا و اعطا نمیکنن بهشون. اینها بعد از عذاب دردناکی بترسن. در عالم آخرت همین طلاها و نقره ها رو خداوند داغ میکند، مثل داغی که بر پهلوی حیوان میذارن، باش علامت میذارن. اینها رو که داغ میکنن، این داغ رو بر پیشونی اینها میذارن، بر پهلوی اینها میذارن و اینها رو به وسیلهش داغ میذارن. و بعدم ملائکه بهشون میگن چی؟ میگن هاذا ما کنزتم لانفسکم. این هاذا ما کنزتم خیلی مهمه. میگن این همونیست که تو دنیا شما چی کرده بودین؟ انباشته کرده بودین. از این اولا مشخص میشود که این طلا نقره که اینجا هست تو اون عالم آخرت هم میاد. یعنی اونی که تو عالم آخرت هستش اختصاصی بخش یه چیز جداگونه به این از اینجا نیستش. همینی که اینجا هستش حرکت میکنه میاد تو عالم آخرت. و بعدم وقتی ما تو عالم آخرت با یک چهره ملکوتی میاد، یعنی اینجا یک طلا نقره خیلی زیبا و دلفریبه، تو عالم آخرت که میاد داغش میکنن و اون تعلق خاطری که ما به اینا داریم که اینا از خودمون رو جدا نمیکنیم، نگهش میداریم، به شکل داغهایی تبدیل میشود که اون میشست به بدن ما و بر بدن ما چی میکنه؟ داغ میدن. خب این نشون میده که اینکه متکلمین فکر کردن اگر که بخواد در عالم آخرت بدن انسان و خود انسان تحقق داشته باشه، باید برن نمیدونم شبه آلفین و معکول رو حل بکنن و اجزای اصلی رو مثلا پیدا کنن. این حرفا اینا هیچ کمش درست نیست. چون دفعه عرض کردیم به تعبیر قرآن فقط انسان نیست که تو عالم آخرت میخواد زنده بشه، این سکه ها میخوان دونه دونه بیان چی؟ اونجا. و اگر قرار است این سکه ها دونه دونه بیان اونجا، این مسلمه باید چی باشه؟ عالم آخرت باید یک عالمی باشد در ورای زمان و مکان، بالاتر از این عالم، که بتونه تمام موجودات این عالم اونجا چی بشه؟ منتقل بشه. مثلا این سکه 1000 سال پیش دست یک کسی بوده، بشه دلبستگی داشته، بعد رسیده دست نواهاش، اونام دلبستگی داشتن، بعد با این سکه گردنبند درست کردن، با اون گردنبند هم دلبستگی داشتن، بعد مدن باشه چیز دیگه درست کردن، صدها بار شکل عوض میکنه دیگه. همه اینا میخوان توی عالم آخرت بیان، هر کدوم هم برن سراغ همون صاحب خودشون، داغ بشن به پیشونی چی؟ صاحب خودشون. و اگر بخواد اونجا عالم زمان و مکان باشه، یعنی آینده همین دنیا باشه، که نمیتونن تمام این سکه‌ها پول‌ها به اونجا منتقل بشن، باید یه طوری باشه که از دایره زمان و مکان این عالم بالاتر باشه، که همه اینا با صورت ملکوتشون تو اونجا حاضر بشن. یعنی هر کدوم از ما که بریم تو قیامت، تمام اشیاء و لوازمی که اطراف ما هستن و بهشون دلبستگی داریم، با صورت ملکوتشون اونجا می‌خوام بیان حاضر بشن و به ما تحویل داده بشن. ما فهمان روایات زیادی هم در این معنا هست. یکی از روایاتی که دلالت بر این معنا میکنه این روایت شیخ است: یاکم و ظلم، فان الظلم ظلمات یوم القیامه. از ظلم اجتناب کنید، زیرا که ظلم و ستم در روز قیامت تبدیل به تاریکی میشود. یعنی ظلمی که انسان انجام میکنه صورت ملکوتیش میشه تاریکی. یا داریم الجنت و قیان و ان غراسها لا اله الا الله. بهش زمین هایی است و نهال هایی که در آن نهاده میشه لا اله الا الله. یعنی خود این لا اله الا الله میره تو عالم بالا، میشه تبدیل به درخت. و از غزالی روایت میکنن، غزالی روایت میکنن رسول خدا صلی الله علیه و سلم هدف من القصب و قطعه من النار، عصبانیت خودش تکه از آتش جهنم است. یا روایت کرده است که من شر و فی آنیت من ذهب و فضت فکأنما یجرجر فی بطن نار و جهنم. هر کس در ظروف طلا و نقره چیزی بیاش آمد، مانند آن است که در شکم او آتش جهنم به غلیان و صدا در آید. این روایت آخری مقداری دلالتش ضعیف‌تره. چرا؟ چون یک کأنما وسطش داره، ولی اون قبلی‌ها خب خیلی بهتر بود. مثلا آیه قرآن ان الذین یأکلون انما یأکلون، یا خود هاذا ما کنتم، این همونه. ولی این روایت آخری این همانی نداره، یعنی کأن نداره، این مقدار دلالتش ضعیف‌تر است. یا رسول خدا صلی الله علیه و آله نفس داشت که اذا مررتم برياض الجنه فرتعوا. وقتی که در باغهای بهشت وارد شدید و به آنها مرور کردید، در این باغها بگردید و استفاده کنید، زود رهاش نکنید. قیل و ما ریاض الجنه، پرسیدن باغهای بهشت یا صدر فرمود مجالس و ذکر، مجالسی که در اون مجالس یاد خداوند است. خب مجالس و ذکر واقعا چی هستش؟ واقعا باغ بهشته. چون واقعا باغ بهشت هستش، از اینجوری تعبیر میکنن، تشبیه که نیستش که، حقیقتش هست. ولی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایت کرده است که در وقتی که عبادت ابن صامت را برای جمع‌آوری صدقات فرستادند، به او گفتند اتق الله یا ابا الولید، لا تجئ یوم القیامه ببعیر تحمله علی رقبتک له رقاع او بقره له خوار او شاة له تعاج. ابا الولید رو فرستادن برای صدقات جمع‌آوری. صدقات یعنی زکات. زکات هم مثل مصداق قالبش در اون دوره چی بوده؟ همین جمع‌آوری زکات گوسفندان و گاوها و شترها. حضرت فرمودن که یه موقع روز قیامت نیای رو دوشت چند تا شتر و چند تا گاو و گوسفند اینا باشه، اینا مشغول فریاد کردن و داد زدن باشن. بعد پرسید یا رسول الله اه هاکذا یکون، یه همچین خبرهایی هست؟ حضرت فرمودن نعم والذی نفسی بیده الا من رحم الله، بله قسم به آن کسی که جانم در دست اوست یه همچین اتفاقاتی هست مگر کسی که خدا او را رحمت بکنه. بعد گفتش که فوالذی بعثک بالحق لا عمل علی شیء ابدا، حالا که اینطوری من هیچ وقت دنبال جمعآوری صدقات نمیرم، این عهد به کار رو چیز کردش رها کردش. حالا رسول خدا که منظورشون این نیست، حضرت نمیفهمن که اصل کار رو رها کرد، چون اینا بالاخره جزء شؤون حکومت اسلامه و هر کس که انجام بده مسلما ثواب و بهره میبره، ولی که کسی میخواد انجام بده باید چی بکنه؟ باید حتما مراقبه داشته باشه، دقت داشته باشه که میخواد کسی بیشتر از اون حقش نگیره، به کسی ظلم نکنه، کسایی که صدقهشون تعلق نمیگیره توی صدقه دریافت نکنه و امثال اینها. به هر حال شاهد در این است که اگر که یه موقعی مالی را به صورت ظلم از کسی دریافت بکند، اون وقت در عالم آخرت هم اون همراهش خواهد بود. یعنی اینجا یه شتر میگیره، این شتر اونجا هم میاد، چه شتر اینجا بخورن شفاکل و معقول باشه، چه شتر اینجا نخورن، ملکوتش سر جای خودش تو عالم آخرت هست. شبیه همین روایت روایت دیگری است که حضرت کشف فرستادن برای جمع‌آوری صدقات، وقتی آمد چند تا از این گاو و گوسفندا رو جدا کرد، گفت اینا مال خودمه بقیه‌اش زکاته. گفتن از کجا آوردی؟ گفت اونجا که رفتم من هدیه دادن و از طرف رسول خدا رفته بود، مثلا چند تا هدیه دادن به خودش. رسول خدا صلی الله علیه و آله خیلی ناراحت شدن، حضرت فرمودن علا جلست فی بیت ابیک و بیت امک حتی تعجب که هدیه تو، چرا تو خونه پدر و مادرت نشستی که هدیه بدی اونجا در خونه؟ تو که رفتی از طرف حکومت اسلام رفتی و به عنوان شخصیت حقوقیت به تو هدیه دادن، هدیه به تو تعلق نمیگیره. یکی از بحثی که زمان ما الان به اسم راندخاری و امثال اینا شایع هستش، اگر کسی به اعتبار شخصیت حقوقیش یک سری درآمدهای مفتی پیدا کرد، آیا میتواند مصرف بکنه یا چی؟ نمیتونه دماغ مصرف بکنه، به تو شخصیت حقیقیش نیست. من چون شدم مثلا فرض کنیم وزیر فلان، اینقدر من هدیه میدم، چون شدم مثلا نماینده مثلا ولی فقیه، اینقدر من هدیه میدم. آیا استفاده کردن از اینا صحیح است؟ نشه بیت المال است. حالا تو این روایت اینطور داره که حضرت فرمودن که حق نداری استفاده بکنی، اینها رو به عنوان تعظیم و تکریم حکومت اسلام دادن، به عنوان تنتقال رسول خدا دادن، باید اینا صرف بیت المال بشه و بعد همه رو چیکار کنی؟ تحویل بدی. بعد حضرت فرمودن اگر کسی رفت و چنین هدایایی گرفت، در روز قیامت که بیاد رو دوشش یک شتر یا یک گاو یا یک گوسفندی هم هست که اونها مشغول ناله کردن و فریاد کشیدن هست. مضمون دو تا روایت تقریبا شبیه هم دیگه است. و همچنین از رسول خدا نقل است که ریح الولد من ریح الجنه، بوی فرزند متولد شده از بوی بهشت است. یعنی یه ربطی با عالم معنا داره، چون فرزند بالاخره طهارت داره، هنوز به معصیت آلوده نشده، اون بوی هم که از بدنش متصاعد میشه یک تناسب با بوی بهشت داره. شما معلومه بچه کوچیکی که بو می‌کردن پشت گردنش رو بو می‌کردن، همیشه واقعا این بوی بهشته. بکنم چیزی ولی برقار یک واقعیت است، چیز نیست، تاروخ نیسته، یک تناسای من آرم بانا داره. میفهمن از همه این روایت ها روشنتر اون روایت معروفی است که علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر نقل از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمودند من رفتی به معراج رفته بودم، من داخل بهش شدم، در آنجا دیدم زمین های بسیاری را که سفید و روشن افتاده و هیچ در آنها نیست، یک زمین های سفید و فسیحی که توش هیچی نیستش، خالیه، ولی فرشتگانی را دیدم که ساختمان و بنا می سازن. یک خشت از طلا و یک خشت از نقره می دارن رو همدیگه و باید موقع دست برمیدارن و بزرگان موقع دوباره می سازن. به آن فرشتگان گفتن به چه علت شما گاهی مشغول ساختن می شدید و گاهی دست برمی دارید؟ گفتن که وقتی نفقه برسه می سازیم، وقتی که نفقه نرسه نمی سازیم. یعنی بس دیدن مواد ساختمانی باشه یا نباشه. حضرت گفتن نفقه شما چی است؟ گفتن نفقه ما گفتار مؤمن است در دنیا که بگوید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. خود این اذکاری که تلفظ میکنن اینها در حکم ساختمان های اون خانه بخشید آجر های اون ساختمان بهشتی است. یعنی ساختمان بهشتی از چی درست شده است؟ از حقیقت ارتباط با خدا، که انسان تنزیه خدا میکنه یا حمد خدا میکنه یا اعتراف به توحید میکنه. و البته طبیعتاً متفاوت هم هست دیگه، بعضیش مثلا ظهورش تو اون عالم مثل نقره است، بعضا ظهورش تو اون عالم مثل طلا است که تو روایت داره، بعضش آجر طلایی بود، بعضش آجر چی بود؟ نقره بود. و وزارت تو بعد از روایت دنبالش داره که از حضرت خیلی تردد هر کنیم، پس ما در بهش خیلی چیز داریم، مثلا خانه داریم و درخت داریم و امثال این حرف ها. حضرت فهمان به شرطی که با آتش اینها رو آتش نزنید، که گاهی مواقع مثلا معصیت میکنید، معصیت سبب میشه که همه زحمتی که فرشته ها کشیدن هدر بره، دور همش بس دور 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 از اول بسازن. این که کاملا نشون میده که خود این عمل انسان میره تو اون عالم، تو اون عالم یک صورت ملکوتی پیدا میکنه. اون بهشتی که همیشه هست، درسته؟
وقتی که هست تو بهشت، اون موقع بعد میبینی که مثلا یه خونه دایی بعد خونه از بین میره.
نه نه نه، اگه کسی الان چشمش باز باشه میبینه خونه که ساخته بود سوخته، باز داره خونه ساخت.
نه میدونم، یعنی بعد که مون الان کسی چشمش باز نیست اون دنیا میره.
آه ببین
درست همین خونه داره بعد از مثلا.
نه نه نه، ببین اون بهشتی که آخر آخر بعد از حساب آدم میره، اون بهشت آخرین چیزه، آخرین مرحله وجودی انسانه. یعنی انگار کارنامه آخرش آدم میدن، ولی کارنامه آخر که بهش میدن و به اعتبار آخرین نمره با آدم یه خونه میدن، پرونده قبلی رو آدم نشون میدن، میگن ببین یه مدت یه خونه داشتی نیومدی بشینی، بعد سوختش باز رو ساختیم باز سوختش باز آخریت تعبیر میدن، بقیه اش میگن به تعبیر درس کردن. یعنی این حقایق عالم بالا صورت های مختلف نداشته باشه، یعنی یک حقیقت ممکن است تو نشأه های مختلف شکل های مختلف داشته باشه. اون بهشتی که آخر آخر با آدم نشون میدن، اون محصول کل اعمال انسانه، یعنی میانگین کلش رو میگیرن یه نتیجه با آدم میدن. ولی تو عالم عرض که آدم وارد میشه، تو عالم عرض کل زندگیشو شرده میکنن دیگه. اونجا من یعمل مثقال ذره خیرا یره، من یعمل مثقال ذره شرا یره، اونجا کل اینا رو میبینه، ولی حسرت میخوره، قصه میخوره، مثلا چرا خراب کرد. و همچنین در تفسیر آیه یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، روز که در سور دمیده شود و شما گروه گروه بیایید، در تفسیر آیه آمده است که معاذ بن جبل در خانه ابو ایوب انصاری خدمت رسول خدا نشسته بود، در مورد این آیه سوال کرد که این آیه یعنی چی. حضرت فرمودن که از امر عظیمی پرسش کردید، چون آیه خودم داره که عمه تسالون انا نبعل عظیم، از مسئله بزرگی سوال کردید. بعد خود حضرت شروع کردن به گریه کردن. این گریه‌ای که حضرت می‌کنن به خاطر اینکه اون ملکوتو می‌بینن دیگه. ولی خب ما که نمی‌بینیم که هیچ گریه‌مون نمی‌گیره، مثلا حتی با خوندن شما گریه‌مون نمی‌گیره، نه به الله چرس به اینکه مثلا به صرف اسمش روش نمی‌گیره. ولی خب حضرت چون اون ملکوت واقفن و می‌دونن اون عالم چقدر خطرناک و ترسناک و وحشتناکه، حضرت گریه‌شون گرفت. بعد از گریه که فرمودن، فرمودن که 10 صنف از امت من متفرق محشور می‌شوند، یعنی همه امت اسلام با هم دیگه هستن، 10 تا گروه هستن که جدا، به طوری که خداوند آنها را از مسلمانان متمایز و صورت‌های آنها را متمدل می‌گرداند. حالا این 10 صنف کیا هستند و به چه صورت‌هایی هستند؟ هدف اونا یک گروه به شکل میمون‌ها هستند، یک گروه به شکل خوک‌ها، یک گروه هستند که صورتشون به طرف پایین و پاشون به طرف بالا قرار داره، وارونه هستند و به این شکل در محشر کشیده میشن. یک گروه هستند که نابینا هستند و به شکل کوری این طرف و اون طرف متحیرانه میدون، راه پیدا نمیکنن. دسته پنجم کر و لال هستند و تعقل ندارن. دسته ششم زبانهاشون به روی سینه هاشون افتاده، یعنی دراز چه آمده بیرون و همینطوری که بیرون آمده خودشون زبانهای خودشون رو میجوند و از لابلاش چرک و خون در دهان اینها جاریست، به طوری که اهل محشر از این منظره متنفر میشن. دسته هفتم دست و پاهاشون بریده است و برخی از آنان. دسته هشتم کسانی هستند که به شاخه های از آتش به دار آویخته شدن. دسته نهم کسانی هستند که بوی بسیار بدی از بدنشون در فضا پخش میشه که مانند بوی جیوه و مردار یا بدتر از آن. دسته دهم هم کسانی هستند که لباس های از قیر پوشیدن که این قیرها به بدن اینها چسبیده و اینها رو میسوزند. حالا این ده دسته هر کدومشون چه خصوصیاتی دارن؟ این دیگه یه بحثی هستش، الان هم راجعش کتاب من زیاد نوشتن که روش‌های تبلیغی رسول خدا، رسول خدا تو تبلیغ از روش‌های استفاده می‌کردن. تو احادیث دقت بکنید، طرز صحبت کردنشون با اینا هر بزنشون خودش خیلی نکات جالبی داره. مثلا اینجا حضرت که می‌خوام بگن، نمیگن 10 تا دست از دسته اول، یک اینا بعد اینا اینجوری بودن، دو اینا اینا اینجوری بودن. اول 10 تاشو فهرستشون میگن، بعد چون می‌خوان چیکار می‌کنن توضیح دادن. به اصطلاحی که ما تو بلاغت می‌خوندیم می‌گفتن چی؟ اشیاء و اضاعب هم از ثم فسره کان اوقعف نفوس، اگه چی دفعه دادن مبهم بگن بعد تفسیر بکنه، تفصیل بعد الاجمال همشه موجب میشه که مطلب در ذهن مخاطب بهتر جواب بسته. حضرت فرمودن که اونایی که به شکل میمون هستن اینها سخنچینن. چند جلسه قبل میگه رفقا پرسن میمون صورت ملکوتی چیه؟ اینجا دیر روایت اومده دیگه. یعنی اینا سخنچینن، از دیگران خبرکشی میکردن. آنهایی که به صورت خوک هستن اهل خوردن مال حرام هست. اونهایی که به صورت واژگونه روی زمین کشیده میشن، صورتاشون رو زمین کشیده میشود، اینها رباخار هست. بودن توی یک روایت دیگه در مورد رباخار یک چهره دیگه داشتیم که اونجا کسانی بودن که شکمهای خیلی بزرگی داشتن و نمیتونستن از جا بلند شن. این همون حقیقتیست که ارگم یک مطلب ممکن است تو عالم ملکوت جاهای مختلف به شکلهای مختلف باشه. لذا ممکنه دو نفر سه نفر یه خواب ببینن، ولی هر سه تا خواب تعبیرش یه چیز باشه. پیش معبر کنه میگن این هر سه حکایت از یه واقعیت داره میکنه. کسایی که نابینا هستن کسانی هستن که وقتی حکم میکردن بین مردم به نظر میدادن مراعات عدالت رو نمیکردن و بین مردم جور و ستم میکردن. اونایی که کر و لال هستن کسانی هستن که از خودشون راضی بودن، انسانهای از خود راضی که به کردار خودشون خودپسندانه مینگریستن. کسانی که زبانهای خودشون رو میجویدن و چرک و خون بیرون میامد، اینها علما و خطبایی هستن که گفتارشون با کردارشون مطابقت ندارن. و کسایی که دست و پایشان بریده است، اینها کسانی هستند که همسایه‌های خود را اذیت می‌کردند. و کسانی که به دارهای آتشین آویختند، اینها جاسوسان و نمامانی هستند که در نزد سلاطین سعایت می‌کردند و از دیگران بدگویی می‌کردند. اونهایی که بوی تعفن از بدنشون برخواسته است که از جیفه و مردار هم شدیدتره، کسانی هستند که دنبال لذات و شهوات بودن و اموال خودشون رو حق شرعیش رو ادا نمی‌کردند. و اما آخرین دسته که لباس‌های قیر و قطران در تنشون کردن و اینها به بدنشون چسبیده، افراد اهل کبر و خودپسندی و تفاخر هستن. به هر حال این روایت هم صورت ملکوتی صفات مختلف رو اجمالا نشون داده، که به خصوص اونش که باز بیشتر بحث ها مربوطه همون قسمت اولش که بوزینو خوک باشه است، که اینها اصلا صورت انسان ندارن و هشتشون بر صورتی غیر از صورت انسان هست. یا در آیه شریفه دیگه داریم که لا یقتل بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، نبایستی کسی از شما غیبت دیگری را بنماید. آیا دوست دارد که از شما که گوشت مرده برادر خود را بخورد؟ پس این عمل برای شما ناپسند است. قدیما خیلی‌ها فکر می‌کردن که این آیه کنایه است، تشبیه، می‌گفتن مثلا خداوند می‌خواسته کاری بکنه که آدما خیلی از غیبت مثلا به غیبت نزدیک نشن، گفته مثلا غیبت کردن مثل اینه که آدم گوشت آدم مؤمنشو بخوره، بعد میشستن بچه شبهاشو پیدا بکنن. حالا این درسته، ولی یه حقیقتی بالاتر از اینم داره. حقیقت بالاتر ازش چی هست؟ این است که واقعا تو عالم مثال کسی که اینجا غیبت میکنه صورت ملکوتیش چی هست؟ خوردن گوشت برادره مؤمن هست. این سه تشبیه های صرف نیست که خدا از باب مثلا خطابه و منبر و تشویق مردم اومده باشه مثلا گفته این مثل اون میمونه مثلا فرض کنه، نه، بیان یک حقیقت و واقعیتی است. کسی که میره تو عالم بالا تطابق بین اینا رو با هم دیگه چی میکنه؟ کشف میکنه. اصلا عظمت قرآن اونیش که اصل و اساسش هست این است که حکایت میکند از همه مراتب عوالم، یعنی از عالم ماده حکایت میکنه، از عالم مثال هم حکایت میکنه، از عالم بالای مثال هم چی میکنه؟ حکایت میکنه. و روابط بین عوالم و همونطوری که هستش کاملا گزارش میکنه. و کسی که پایین تر از این باشه خب در این کار واسش مقدور نیست. لذا توی فن تعبیر خواب اونایی که تجربه دارن یه مقدار با این صور مثال سر و کار دارن، خیلی موقع سعی میکنن که این تعبیر خواب رو از کجا در بیارن؟ از خود آیات قرآن در بیارن. یعنی دقت که میکنن میبینن آیات قرآن واقعا روابط بین عالم ماده و عالم مثال رو تبیین کردن. و اگه آدم توی این آیات تدبر بکنه میتونه خصوصیات اینجا رو از اونجا بفهمه، خصوصیات اونجا رو از اینجا چیکار کنه؟ بفهمه. بشه یه آدم بشینه روش بحث بکنه کار رو کنیم. یه مقداری خب بله یه مقداری چیز داته باید ایناش که حصولی هست، ضریب خطاش بیشتر طبیعتا دیگه رو حدس و تخمینه، ولی خیلی خوابا رو بر اساس همینا تعبیر میکنن و درست هم در مثلا 100% ولی 70-80% درست هم میکنن. مثلا علوم قریبه، مثلا کلن علومی که ماورا رب داره خیلی شاید درون آیت قرآن میشه در آورد، مثلا این با چی رب داره، اون مثلا باشی رفت بزن. یه بار آقای چیز میگفتن که یک کسی افتاده توی آب تو قم و تای رودخونه گیر کرده، یه نادش پیدا نمی‌کردن، بالا هم نمی‌اومد. یه دو سه تا دارن گذشته بودن، زنگ زدن دفتر اصلاح بهجت دارنشون. گفتن که مثلا این اینجوری شده، میشه کار کنیم در بیاد. من گفتم من خیلی فکر کردم یاد داستان چی افتادم. تاوت از موسی که از سلیمان آوردن شب آب بیرون درسته؟ آیش چیه؟ من یادم نمیخواد آیش. ولی برحال گفتن که یاد این داستان افتادم، همون آیه رو برشتم چیز کنم ریختم تو جدول. به محض که جدولش رو کشیدم و اینا دو ساعت بعد زنگ زنگ گفتن که جنازه اومد بالا. مثلا این تو معشر مثلا اون فرق نمیسی خون. این به خاطر چه؟ تو خاطر اینکه اون آیه ای که مثلا آمده فرق کنیم کیفیت بیرون آمدن تابوت رو از مثلا آب بیان میکنه، اون آیه یک گفتار آدمی شده، گفتار من و شما. یه آیه است که هم تو عالم مادهش حقیقته، هم تو مرتبه مثالش حقیقته، هم بالاترش، یعنی همه مراتبش همدیگه پیوسته است. به طوری که اون آیه ملکوتی داره، اگه آدم به اونجا متصل بشه، همون کاری که اون آیه داره ازش کار می‌کنه، کارو شما می‌تونید انجام بدین. و اگه بتونید اینو تو قالب‌های مختلف اظهارش بکنید، ابرازش کنید، ازش چیکار کنه استفاده بکنه. بخاطر اینکه روابطش کاملا از همه چیز محفوظه دیگه. حالا میخوام بیاییم سر تفسیر آیه که در مطلع بحث عنوان شد. اصل این مجلس چهارم در تفسیر این آیه بود که علم تر اگه فضا رو لا مثلا کنه مثلا طیبه که شجرت این طیبه اصلها ثابتون و فرعها فسما. خداوند میفرماید که ما برای شما یک مثال میزنیم. اون مثال مثالی برای یک کلمه طیبه. کلمه طیبه مثل شجره طیبه است. ریشه او ثابت و استوار است و شاخه های او در آسمان هاست. سوال اول نست که کلمه طیبه یعنی چی؟ من کلمه در زبان عربی گرچه به معنای لفظ به کار رفته، به خصوص در زبان ماها که ادبیات و نحو اینا می‌خونیم، میگیم کلمه و کلام دیگه. به لغت به واژه میگیم چه؟ میگیم کلمه. ولی اصل معنای لغویش، اهم معنای لغویش، کلمه یعنی آن چیزی که نشان دهنده چیز دیگری باشد. درسته؟ و او را ظهور و بروز او باشد. قرآن کریم به تمام موجودات اطلاق کلمه میکنه، به مخلوقات اطلاق کلمات، کلمات الله میکنه. کلمه طیبه در اینجا معنای کلمه زیبا نیست، مثل کلمه الله نه، یعنی یک انسانی که اون انسان انسان طیب و پاکیزه باشد. لذا در مورد حضرت مسیح میفرماید کلمه توهو. حضرت مسیح که کلمه خدا بود، پس معنای کلمه اختصاص و الفاظ نداره. میفهمد انسانی که طیب و طاهر هست، او مانند یک درخت طیب و طاهر میباشد. این شعر هم از جناب شبستری آوردن که میگه به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالاست. عرض اعراب و جوهر چون حروف است، مراتب همچون آیات وقوف است. از او هر عالمی چون سوره خاص، یکی زان فاتحه دیگر چون اخلاص. میگن خداوند یک کتاب تکوین داره، یک کتاب چی داره؟ تشریع داره، یک کتاب تدوین داره. کتاب تشریع خداوند همین قرآن کریمه. کتاب تکوین کجاست؟ کل عالمه. در نزد آن که جانش در تجلاست، در نزد اون کسی که تجلیات الهی بر قلبش خورده، همه عالم کتاب اللهه. که میشه اون کتاب مبین مثلا. عرض اعراب است. اعراض که تو این عالم میبینی مثل اعرابن. جواهر مثل حروف هستن، چون اعراب رو حروف سوار میشه دیگه. مراتب همچون آیات وقوف است، مثل آیات قرآن که نشانهای وقف داره، نشته صلا قلا مثلا جیم میم از این چیزا. مراتب عالم هم اینطوری است، یعنی از اون بالا که شروع کنیم به خوندن میرسی یه جا وقف باید بکنیم، میرسی یک عالم جدید، باز وقف میکنیم میرسی یک عالم جدید. مرحله مرحله است هر کن برای خودش. از او هر عالمی چون سوره خاص، هر عالمیش برای خودش یک سوره است. یکیش مثل سوره توحید میمونه، یکی سوره مثلا فاتحه میمونه، یکی زان فاتحه دیگر چه اخلاص. پس عالم برای خودش هستش به تعبیر کلمات الله است. این همونطور که قرآن کریم و کتاب تشریع سخنهای خداوند است، این عالم هم کلش سخن چی است؟ سخن خداوند است. یعنی چه سخن خداست؟ یعنی خداوند با همه این موجودات داره چیکار میکنه؟ ابراز ما فی الضمیر میکنه. چون سخن گفتن یعنی چی؟ یعنی که انسان اون چیزی که در درونش هست ابراز بکنه دیگه. ما وقتی حرف میزنیم، اونی که تو درونمون پنهان است آشکار میکنه. خدا وقتی مخلوقات را میآفریند چیکار میکنه؟ در واقع آنچه را در درون قلبش هست، از اینکه تشویق درد کنه، اونا چیکار میکنه؟ آشکار میکنه. لذا میگیم اینها ظهورات خداوند هستن، میگیم اینا نشانه های خداوند هستن. یعنی خدا اگر این آیات نبود شناخته نمیشد، دیده نمیشد، پنهان بود. به وسیله اینها چه شد؟ آشکار شد. به برکت این نشانه ها شناخته میشه. خب با این تعبیر پس کلمه طیبه میشه که از مخلوقات پاک و پاکیزه که منظور چی هست؟ مؤمن است. خب مؤمن پاک کی است؟ مؤمن پاک کسی هستش که غیر از خداوند در وجودش هیچ چیز دیگه حاکم نباشد، چون کل ماسوی الله همشون آلودگی هست. هر چیزی که غیر خدا باشد به مقدار خودش آلودگی است. لذا انسانی که طاهر هست انسانی است که به مقام کمال رسیده باشه. و همین جهت است که ما از آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا از آیه تطهیر استفاده میکنیم که ائمه علیهم السلام در مقام چی بودن؟ در مقام کمال مطلق بودن. تطهیر فقط این نیستش که حالا اخلاق نفر خوب شده باشه. تا وقتی که انسان به غیر خدا در درونش دلبستگی وجود دارد به طهارت مطلق نرسیدن. کلمه طیبه میشه انسانی که مخلص است، یعنی از همه عوالم عبور کرده در عالم خلوص داخل شده به طهارت رسیده. خب این آدم چه جوری است؟ این مثل یک درختی است که ریشه های این درخت در زمین چی است؟ ثابت است. شاخه هاش در آسمان است و دائما به اذن پروردگار داره میوه میده، دارن که برکت ازش میشه ساطع میشه. خب ریشه اش یعنی کجا؟ میگن ریشه انسان تو عالم ملکوت قرار یادتون باشه عرض کردیم این نظام عالم برعکس آدم دنیاست. تو این عالم دنیا ریشه ها تو زمینه، شاخه ها کجاست؟ تو آسمان بالا. اونجا تو نظام عالم هستی برعکسه، یعنی ریشه ها اون بالاست شاخه ها پایینه. مثل عرش و کرسی که عرض کردیم، عرش مثلا بر خداوند سوار است، کرسی رو عرش سواره، ما رو کرسی نشستیم، پایین تر از همه هستیم، تا چپ هست خلاص وارونه در اینجا. درسته؟ ریشه های این کجاست؟ ریشه هاش در عالم ربوبیت، یعنی ریشه هاش عبارت از اتصال این شخص با خداوند متعال. اون ربطی که در درونش با خداوند داره و اون اتصالی که با خداوند داره میشه اصلش. اون اصل و ریشه ثبات داره، استقرار داره، چون حقیقت داره دیگه، به خدا متصله. هیچ درش تزلزل و اضطراب نیستش، درش خرابی و فساد نیستش، هیچ وقت ریشه‌اش خشک نمیشه، چون اون عالم بالا که هیچ وقت بارونش قطع نمیشه، از اونجا یک سری داره چی میکنه؟ فیض میگیره، مدد میگیره، میاد پایین. شاخه‌هاش کجاست؟ شاخه‌هاش تو آسمون است. آسمون یعنی کجا؟ این توی عالم عوالم مادون، یعنی همه عوالم مادون شاخه‌های وجود اینو فرا گرفته و مادر چیکارن؟ دارن میوه میدن، یک سری دارن در عالم کثرت از این درخت مؤمن دیگران استفاده میکنن. خب خداوند متعال یه همچین مؤمنی را در همه عوالم چی میکنه؟ تثبیت میکنه، نگهداری میکنه. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا و فی الآخرة. خداوند متعال مؤمن را با این اعتقاد ثابتش در دنیا و در آخرت حفظ میکنه، یعنی چون ریشه‌اش ثابته، تو دنیا هم ثبات داره، تو برزخ هم ثبات داره، تو مواطن عالم و آخرت از عرض و سؤال و حساب و میزان و صراط و جزا و تطهیر کتاب همه جا چی داره؟ با قدم راستین حرکت میکنه، هیچ جا لغزش ازش صورت نمیگیره و دائما تو هر موطنی که وارد میشه، تو هر عالمی که وارد میشه، از زبانش حقیقت میاد، از اعمال و رفتارش نور و رحمت و برکت میجوشه. چرا؟ چون ریشش به اونجا هست. خب این مثال کیا بود؟ مثال اونایی که خیلی خوبن. قبلا نرس بریم قرآن وقتی میخواد مثال زنی که از خوبا مثال زنی که از بدبدا. این وسطی ها رو مثل مار خیلی مثال نمیزن آزشون. بدبدا مثل که مثلا فهمن مثلا کلمت هست. اینشانه که جز اینا نباشیم. مثلا کلمت خبیثه که شجرت خبیثه اجتاز در منطاق الارض مال ها من قرار. مثل انسان کافر منکر معاند اونی که هیچ ارتباطی با خدا ندارد مثل یک درخت خبیث است. که این درخت خبیث را از زمین کندن، از ریشه در آوردنش، انداختنش رو زمین، مالا هم من قرار دیگه هیچ استقرار و آرامشی نداره. این ریشهش قطع شده. چرا ریشهش قطع شده؟ چون اصلا خدا رو قبول نداره، نسبت به خداوند در شک و تردیده، هیچ بهره ای از عالم بالا اصلا نمیگیره، پس اصلا ریشهش خشکه. چون ریشهش خشکه هیچ محصولی هم نمیدهد، هیچ خیری هم به کسی نمیرساند، بلکه تعبیرشون بدتر مانع خیر دیگران هم میشود. در اثر کدورت و آلودگی که داره سبب میشه دیگران رو هم از راه خدا دور بکنه. خب این دو مثال از برای چی؟ برای دو تا موجود مختلف. یکیشون دائما تو عالم داره فیض و خیر و رحمتش به همگان میرسد، یکی هم از همه چیز چی؟ از همه چیز محروم است. خب این کرمه طیب رو خداوند در یه آیه دیگه هم بهش اشاره کرده، فرموده الیه یس عدل کلم طیب و العمل الصالح یرفعه. این هم خیلی آیه زیبایی است. میفرماید کلمه طیب به سوی او بالا میروند. کلم حالا جمع یا اسم جمع، نمیدونم اسم جنس جمعی، اول سیفیسش دعوه بود که برحال هرچی هسته، میگه کلمات پاکیزه یا اون کلمه پاکیزه به سوی خداوند بالا می روند. درسته؟ کی او را بالا می برد؟ والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح او را بالا می برد. این نشون میده پس کلمه طیب آدمه که عمل صالح میکنه. درسته؟ ولی کلمه طیب منظور یک گفتار بود، گفتار که دیگه عمل صالح نداشت. راحت کلمه طیب به سوی او صعود میکنن و اعمال پاک و پاکیزه او را بالا میبرن. این کلمه طیب همون روح پاکه. اون روح پاک در درون خودش یک اعتقاد حقی داره. از اون اعتقاد حقش یک عمل صالحی میجوشه که اون عمل صالح چیکار میکنه؟ او را بالا میبره. اون قول ثابتی داشت که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. محصول اون قول ثابت و محصول اون طهارتی که داره، محصول اون ربطی که با خداوند داره، عمل صالحش است. عمل صالح او رو چیکار میکنه؟ این رشدش میده. رشدش میده تا برسه به کجا؟ برسه به خود خداوند. نشونم میده که حرکت به طرف خداوند حرکت صعودی است. چون میگه طرف خدا بالا میروند. درسته؟ خب اون جایی که طرف خدا بالا میرن چه عالمی است؟ ایشون میگن که عالم عالم عزته. از کجا در میاد این؟ از خود همین آیه، چون اول آیه اینه من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. اون جمله زیباست. هر کی دنبال عزت میگرده و بدون عزت همش مال خداست. کلمات پاکیزه به سوی او میروند و اعمال نیکو ایشان را بالا میبرند. یعنی اگر کسی دنبال عزت میگرده باید بره خودش به خدا وصل بکنه. چجوری خودمون رو به خدا وصل بکنیم؟ با عمل صالح. پس در واقع چه چهار تا نکته از پیش در میاد. اولا معلوم میشه که عالم روحی عالم چی است؟ عزت. دوم راه تحصیل عزت چی است؟ راه تحصیل عزت ربط با خداوند. کسانی که تو دنیا دنبال عزت‌های اعتباری می‌گردن، یعنی می‌خوان با پول و مقام و نمیدونم اسم و رسم و ناراحتشون عزت درست بکنن، اینا هیچ وقت عزت پیدا نخواهند کرد. درسته؟ من کان یرید العزه فلله عزت جمیع. قاعده اخلاقی از دلش در میاد که راه تحصیل عزت اتصال با خداوند. اتصال با خدا چجوری ممکن است؟ الهی است عدالکل متعیب، کلمه طیب به سوی او بالا می روند. باید طهارت نفس داشته باشی. طهارت نفس هم چجوری حاصل می شود؟ با عمل صالح و عمل صالح و یرفعه. میگن این در واقع مفاد همون مناجات شعبانی است. مناجات شعبانی چی می فرماید؟ یه الهی و الحقنی به نور عزتکل ابهج. خدایا مرا به نور عزت خودت که بسیار با بهجت و با سرور است متصل بکن. یعنی پس یک عالمی است به اسم عالم عزت. انسان میتونه بره اون عالم عزت چی بشه؟ متصل بشه. که وقتی به نور عزت متصل شد، این مناجات هم جزو مناجات های خیلی زیباست دیگه. این جزو مناجات های درجه یکه که مناجات ما. فاکون لک عارفا. وقتی مقام عزت متصل شدیم، لازمه اتصال مقام عزت چی از معرفته. یعنی معلوم میشه مقام عزت خدا جدای از خدا نیست. نمیشه اگه من به مقام عزت برسم عزت تو رو میشناسم. میگه نه، وقتی مقام عزت برسم خودت رو میشناسم. فاکون لک عارفا. فاکون با این نصب اکون به قول نحوی هاچی هست به تقدیر هنه ناسبه هست دیگه. در جواب بعد از فای چی؟ سببیه. مرا ملحق بکن که اگر ملحق بکنی من چی میشم؟ در اثر ملحق کردن من شناسا میشم نسبت به تو و انزواگه منحرفا. بعد از غیر تو به طور کلی چی میشم؟ بریده میشم. پس خلاصه کلمه طیب حقیقتی است که به سوی خدا بالا میرود و به برکت عمل طاهر و به خداوند چی میشه؟ متصل میشه. بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که باطنش و حقیقتش میشه انسانیت. دیگه از حقیقت انسانیت جدا نخواهد بود. و این حرکت حرکت انسان است به صورت انسان. انسان واقعی. و خدا میداند که لذت و بهجت و نور و سرور و حبور این انسانی که با همان صورت انسانیت به سوی میزبان خود حضرت باری تعالی شأنه میرود چقدر است. بقیه که ساجد صورت انسانی است رنج میبرن، اما این که با صورت انسانی میره یه دنیا سرور و خوشحالی داره. بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه معیت و رفاقت با ارواح مقدسه اولیاء خدا و ابرار و اخیار و صالحین و شهدا و انبیا. نماد اولاگم الذین انعم الله علیهم من الصدیقین و النبیین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. و حقیقتش تحقق مقام لا یسعنی ارضی ولا سمایی بل یسعنی قلب عبد المؤمن بیست که فرمود که زمین و آسمان گنجایش خداوند را ندارند، نمیتونن به اون عالم متصل بشن، ولی قلب بنده مؤمن من به اون عالم متصل میتواند بشن. و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. ولی در نقطه مقابل خداوند ظالمین را از هدایت قطع میکند و میبرد و آنچه را که مصلحت بداند و بخواهد انجام میدهد. خب اونها چی هستن؟ ظالمین از این مسیر کمال بریده میشوند دیگه، گمراه میشوند، راه رو گم میکنن. راه گم میکنن یعنی چی؟ یعنی توی سیر صعودی تو اون مسیری که حرکت میکنن حرکت نمیکنن، توی درجاتی متوقف میشن، به مقام انسانیت راه ندارن، بلکه راهشان منحصر از همان عالمی که نفس حیولانی خود را بر آن صورت بندی نمودن. اگه شیطانی باشد صورت شیطان، اگه حیوانی باشد صورت حیوان خواهند داشت. و ما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم یظلمون، خداوند به اینا ظلم نکرده، از خودشون به خودشون ظلم کردن. و ما ظلمهم الله ولكن انفسهم یظلمون ذلک بما قدمت ایدیکم و ان الله ليس بظلام للعبید. اونجا که برن بهشون میگن این چیزایی که به شما داده شده، این خرابی ها و فساد هایی که میبینید، اینا محصول کارهای خود شماست و خداوند در حق هیچ بنده ظلم و ستمی نمی‌نماید. خب در پایان این مجلس دوستان حکایت نقل می‌کنم، فقط در روایات متعددی آمده که ائمه اشخاص رو که از دنیا رفته بودن دیدن، حالا چه خوب چه بد، و با اینا صحبت کردن، حالا گاهی با صورت ملکوتی، گاهی با صورت ظاهری، ولی همه اینها مشاهدات مثالی است. چون بحث مثلا عالم مثاله اینها رو چه مطرح می‌کنن. مثلا فرض کنید در روایتی داره که امام صادق علیه السلام فرمودن من همراه پدرم امام باقر عازم به مکه بودیم، رسیدیم به یک جایی که اونجا بهش میگن زجنان. تو منطقه زجنان یک مردی ناگهان پدیدار شد، به گردنش سلسله و زنجیر بود و این زنجیرها رو به خودش میکشید. به من گفت به من آب بده، به من آب بده. امام باقری و فریاد زدن فرمودن بهش آب نده، خدا او را آب ندهد، این باید همجوری محروم بماند. یک مرد دیگه هم دنبالش بود، اون مرد دیگه زنجیرها اینو گرفت و کشید و اینو انداخت در پایین ترین نقطه از آتش. خب این یک داستان. انسان اولا که اینو میخونه فکر میکنه واقعا یه مرد دنیایی بوده، مثلا که آب میخواست و بعد هدف آنمش آب نده. ولی تنشون میگن نه، این مکاشفه مثالی بوده. شاهدش چی است؟ شاهدش دلیل خود داستانه که حضرت میگن که وقتی بهش آب ندادم یکی دیگه همراهش بود، اون گرفت زنجیر اینو کشید انداختش در پایین ترین درجه آتش. خب تو این عالم دنیا که آتشی نیستش که، پس معلومه یک جایی بوده حضرت یک مشاهده ای داشتن که تو مشاهدهشون آتش میدیدن و اون آتش طبقاتی داشته و این شخص رو پرد کردن تو پایین طبقه پایینش آتش. درست کنه پس معلومه شد بدن مثالی داشتن میدیدن و این بدن مثالی رو امام صادق رو بسای مکاشفه براشون آشکار شده. خود امام باقر هم که باز مهیمن بر نفس امام صادق هستن، حضرت امام باقر هم میدیدن لذا تو براش ایشون مکاشفه شد در عالم مکاشفه اینو دیدن. امام باقر فهمیدن بهشون آب نده، آب نده، این خدا نباید بهش آب بده. و گویا اگر امام باقر مثلا بهش دستور نمی‌فرمودن، امام صادق اراده می‌فرمودن، شاید این نجات پیدا می‌کرد. این مثلا قصه معروف آقای جمال الدین گلپایگانی که تو قبرستان اومدن کمک خواستن. یعنی وقتی یک نفس طاهری می‌بینن می‌خوام این نفس طاهر استفاده بکنن، اگه راه بده خب اونا بهره می‌برن، راه نده بهره نمی‌برن. یا نظیر همین مطلب از امام باقر امام سجاد هم نقل شده. روایت دیگه که داره آمده نقل است از روایت ابن ربعی اسدی که میگه من خدمت امرهای اعظم وارد شدم، دیدم اونجا یک مردی با یک صورت شکسته و یک لباس کهنه نشسته داره صحبت میکنه. وقتی سوالات تموم شد خدمت امرهای اعظم آقا این کی بود؟ حضرت آقا این یوشع ابن نون بود، وصی حضرت موسی. درسته؟ خب یوشع ابن نون مسلما خب از افراد پاک و طیب و پاکیزه هستن، ولی که اینجا با صورت ملکوتیشون ظهور پیدا نکردن. یعنی اینطوری نبوده مثلا با یک صورت خیلی درخشنده و نورانی لباس‌های مجلل، نه، با یک لباس کهنه و با یک صورت شکسته با اون حالتی که در دنیا داشتن آمدن اونجا. خب اینم یک نوع چه از تشک نوع ظهور نفوسی است که از دنیا رفتن تو این عالمش دنیا هست. یه روایت دیگه هستش که فرمان که امیرالمومنین علیه السلام نزدیک کوه بود در زمان جنگ صفین، هنگام نماز مغرب فرا رسید، حالا رفتن این مقداری جلوتر، 45 متر مثلا رفتن جلوتر، بلند اذان گفتن. وقتی اذانشون تموم شد یک مردی آمد خدمت حضرت، دیدیم که یک مردی است که موهای سرسارش سفید است و صورت بسیار نورانی داره. شروع کرد با حضرت صحبت کردن بلند بلند به طوری که دیگران هم میشنیدن. گفت السلام علیکم یا امیرالمومنین و رحمت الله علیک و برکاته. و شروع کرد تمجید کردن از حضرت، مرحبا به وصی خاتم النبیین و قائد القر المحجلین، آفرین بر وصی خاتم النبیین و پیشوای پیشتازان سفید رو و نشاندار بهشت، آفرین بر عزیزترین امین درگاه الهی و مرد پربهر و فیضی که به ثواب صدیقان فائز شده و سید و سالار و اوصیای پیامبران است. اینا رو که گفت حضرت فرمودند علیک السلام، حال شما چطور است؟ گفتش که حالم خوب است و من در انتظار روح القدس هستم. من به خاطر ندارم هیچ کس در راه رضای خداوند در درجه امتحانش از تو بزرگتر و ثوابش از تو نیکوتر باشد و نه مکانت و منزلت او در نزد خدا رفیع‌تر و بلند پایه‌تر. بعد شروع کرد به توصیف کردن، گفت ای برادر من، به این مشکلات و رنج‌هایی که دست به گریبان هستی پایداری و استقامت داشته باش تا آنکه حبیب را ملاقات نمایی. من اصحاب و یاران خود را دیدم که دیروز از دست بنی اسرائیل چه به آنها می‌رسید. بدن آنها را با اره می‌بریدند و بدن آنها را روی تخته‌های چوب میخکوب نموده و حمل می‌کردند. سپس با دست خود اشاره به اهل شام نموده، گفت اگر این صورت‌های مسکین و متنکر می‌دانستند که چه عذاب سخت و پاداش بدی برای آنها به جهت نبرد با تو معین گردیده است، البته دست از جنگ برمی‌داشتند. و پس از آن با دست خود نیز اشاره به اهل عراق نموده، گفت اگر این چهره‌های روشن می‌دانستند که چه پاداش و اجر بزرگی به جهت اطاعت از فرمان تو برای آنها مهیا گردیده است، دوست داشتن که بدنهای آنها را با قیچی‌های آهن پارپاره کنند و در یاری از تو ایستادگی و مقاومت بنمایند. یعنی حاضر بودن این سختی‌ها را تحمل کنند. و سپس گفت و سلام علیک و رحمت الله و برکاته و از نظرها پنهان شد. اون وقت حوارین خواست امیرالمومنین که این مطالب شنیده بودن، عمار بن یاسر و ابوالهیثم بن طیهان و ابو ایوب انصاری و عبادت بن صامت و خدیمت بن ثابت و هاشم مرقال و یه دیگه آمدن جلو بودن. یا امیرالمومنین کی بود؟ حضرت فرمودند این مرد شمعون بن صفا وصی حضرت عیسی علیه السلام بود که خداوند او را فرستاده بود تا مرا در جنگ و نبرد با دشمنان خویش تایید و تقویت نماید. بعد اینها خب خیلی از این وعده هایی که ایشون داد و بشارت هایی که داد خیلی به نشاط در آمده بودن. همشون گفتن فداکه آبا اونا و امهاتونا، پدران ما و مادران ما فدای تو باد، سوگند به خدا چنان جنگی در رکاب تو خواهیم نمود و چنان یاری و نصرتی از تو خواهیم کرد که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم یاری می نمودیم و هیچ یک از مهاجرین و انصار دست از یاری تو بر نخواهم داشت مگر آن کسی که شقی بوده باشه. امیرالمومنین دعای خیر کردن و اینها رو با خوبی و ستایش یاد کردن ازشون. قولین این داستان ها یه نکته است که حالا بر خود بنده سواله. ایشون ظاهر عبارتشون که چند صفحه قبل آمده بود این بودش که فرمودن در بسیاری از روایات که در تکلم با افرادی بعد از مرگشان سخن به میان می آید، چه خود ائمه آنها را دیدند و سخن گفتند یا به دیگران نشان دادند یا افراد دیگه اینها را دیدند، تمام این تکلم ها راجع به عالم برزخ و مثال بوده و برخورد و ملاقات در مکاشفات سوریه و مثالیه صورت گرفته و در بعضی از اوقات آنان را به صورت عادی دیدند و در برخی به صورت برزخی نورانی یا ظلمانی. بعد از این روایت ها شواهد و قرائنی داره که معلوم میشه حتما مکاشفه مثالی بوده. ولی آیا همش اینطوری است یا نه؟ ظاهر عبارتش اینه که همش اینطوری است، ولی دیگه دلیل رو به این مطلب مطرح نفرمودن. یعنی به حساب ظاهرش احتمال این میره که بعد از اینا واقعا مشاهدات مادی باشه، یعنی یک کسی واقعا تجسد مادی پیدا بکنه و بیاد اینجا کار انجام بده. عقلا احتمالش میره، ولی گویاشون از بیرون یک مثلا قاعده خاطرشون بوده، یک اطلاعی داشتن که فهمدن نه همه اینها چی هستن، مشاهدات مثالی هستن. یعنی حداقل گویا تصرف کردن و اینها چشم مثالیشون باز شده و وقتی کردن اینها رو دیدن، خلاصه مثلا شمعون ابن صفا رو مثلا دیدن یا یوشعی ابن نون رو دیدن و امثاله. به هر حال دیگه اصل مطلب تمام شد. میفهمن این اصحاب امیرالمومنین که این حقیقت رو مشاهده کردن، اینها از اون کسانی بودن که از اون 100 نفری هستن که با امیرالمومنین بیعت کردن که از جنگ دست برندارن تا کشته شون، که آخرش هم اویس قرن بود که تاریخش شنیدین که 99 تا شدن و یه دو نفر امیرالمومنین گفت 100 نفر هستن و 99 تا بیشتر نشد، حالا فقط 100ش تو راه شدن از 2 نفر دارن میاد و این اویس قرن اومده که خدمت حضرت برسه. و داستان شهادت این افراد طیب و طاهر و عاشق و پاک باخته و عابد و ناسک که از حوالین آن حضرت به حساب میآیند به اندازه شگفت آور است که هر انسان با وجدان و همیت را دستخوش بهت و حیرت می سازد که اینها چه خود از خود گذشتگی هایی کردند و چه مجاهدت هایی کردند. و معاویه با نهایت شیطنت به دستیاری امراض قرآن ها را بر سر نیزه نمود و خود را مسلمان و تابع قرآن می دانست و قرآن را حکم قرار می داد و چنان شورش و اضطرابی در لشکر عراق افکنده و مقدس مآبان را دچار تحیر و تردید و احیانا گرفتار سوءظن نموده است. اما عمار یاسر از جمله افرادی است که با صدای بلند فریاد برمی‌دارد سوگند به خدا اگر لشکر معاویه بر ما غالب شوند و ما را تا صفات هجر یعنی نخلستان‌های مدینه یا یمن عقب نشانند و حکومت تمام بلاد این عرض عریض را به چنگ آورند، باز ما یقین داریم که بر حقیم و آنان بر باطلند. خب سرش چی هست؟ میگن سرش نستش که ایمان جناب عمار و امثال عمار ایمان ظاهری نبود، یه ایمان واقعی بود. یعنی ناشی از اصلی ظواهر نبود که بگن امیرالمومنین چون قشنگ نماز میخونن و امیرالمومنین ایمان آورده باشن که بعد طرف مقابلم نمازش خوب باشه بگن خب بس اونم نماز خوبه یا قرآن زنه نیزه میکنه. یه واقعیت رو لمس کرده بودن، در مقابل اون واقعیت دیگه انسان با نشده هیچ وقت فریسته نمیشه. فهم ایمان به خدا در سویدای دل عمار و همرزمانش نشسته و دنیا اگر پشت به پشت هم دهد و بخواهد با صحنه سازی و عوام فریبی این چنین راست مردان بیشه توحید را بلغزاند نخواهد توانست. از اینجاست که قطب عالم امکان و محور ولایت و قانون حق و حقیقت امیرالمومنین علیه السلام در سوگ آنان اشک رحمت می‌ریزد و به یاد آن دلاوران عالم یقین آه می‌کشد و برای ملاقات و دیدار آنان آرزوی مرگ می‌کند. فان یک هفته مانده بود قبل از ضربت ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه بر فرق مبارک حضرت، حضرت در خطبه‌ای در مسجد کوفه فرمودند الا انه قد اقبل من الدنیا ما کان مقبلا و اقبل منها ما کان مدبرا. آگاه باشید که آنچه از دنیا روی آورنده بود اینک پشت کرده است و آنچه از دنیا پشت کننده بود اینک روی آورده است. یعنی اون خوبیایی که بود داره میره و اون بدیایی که رفته بود دوباره داره برمیگرده. و از معطر حاله عباد الله الاخیار بندگان اخیار خداوند آهنگ رحیل کردند و رفتند و با او قلیلا من الدنیا لا یبقا به کثیرا من الاخرت لا یفنا، مقدار مختصر از دنیای غیر باقی را به مقدار بسیار از آخرت غیر فانی فروختند. بعد حضرت فرمودند ما ذره اخوانون الذین سفکت دماؤهم و هم به سفین ان یکون ان لا یکون الیوم احیا. اون برادران ما که در سفین خونهاشان ریخته شد ضرری نکردن که امروز زنده نیستن. تا آنکه میفرماید اینه اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق، فرمودن کجا هستن برادران من که بر مرکب یقین و راه استوار ایمان سوار شدند و بر طریق حق گذشتند. اینه عمارون و اینه ابن الطیهان و اینه ذو شهادتین و اینه نذرائهم من اخوانهم. عمار کجاست؟ ابن الطیهان کجاست؟ ذو شهادتین کجاست؟ کجا هستن نذیرهای ایشان از برادرانشان که با یکدیگر در راه خدا برای من پیمان بستند و همه به شهادت نائل شده و سرهای آنان را جدا نمودند و برای فجار اهل شام فرستادند. بعد حضرت دست بر محاسن مبارکشون کشیدند و گریه طولانی کردند. بعد فرمودند اوه علی اخوانی الذین تلوا القرآن فاحکموه و تدبروا الفرد فاقاموه. آه بر فقدان آن برادران من که قرآن را تلاوت کرده و آن را استوار ساختند و در واجبات آن اندیشه کرده و آن را به پای داشتند و شریعت و سنت رسول الله را زنده کردند و بدعت را میراندند. دو اول الجهاد فعجابو و بعد قوب القاعده فتبعو، چون به جهت جهاد خوانده شدند اجابت کردند و به رهبر و پیشوای خود یعنی امیرالمومنین علیه السلام وثوق داشتند و از او پیروی نمودند. حالا چون فقط این رادمردانی که حضرت با آنها خطاب برادر می کند اینها مصداق اون کلمه طیبه هستند که توتی اکلها کل حینن به اذن ربها. اینها کسانی هستند که خداوند پیوسته نظر رحمت بر آنها می کند و این نظر رحمت همون اذن ربها هست که به واسطه اون اذن پروردگار میوه های شیرین و پرآب حیات معنوی را در عالم وجود بر همه مستعدان نثار می کند. دائما برکاتشون داره می رسه. میگن خب برکات اینا چی هست؟ میوه هاشون چی هست؟ میگن این که ما بعد از 14 قرن ذکر اینها، فکرشون، تاریخشون، روش زندگیشون، عبادتشون همش موجب هدایت ماست، موجب نورانیت ماست. اینها همش جدا میوه‌های وجودی اینهاست دیگه که اینها جان بخش زندگی ما و الگوی حیات و آینه و نمونه‌های بارز و روشن هدایت کننده به وطن اصلی ایمان است. همین قطرات اشکی که الان از سیمای شما جاری است ربطی است که با برزخ آنها پیدا نموده و سر خود را به آنها وابسته و متصل می‌بینید. این جمله جمله خیلی کلیدیه توی بحث عزاداری امام حسین که میگن اگه انسان گریه بکنه گریه کردن چه اثری داره و چی میشه اینها. حقیقت گریه کردن عبارت است از یک اتصال قلبی بین این کسی که داره گریه میکنه و اون کسی که داشت گریه میکنن. حتی اگر گریه گریه حقیقی باشد، چون گریه های خیالی هم داریم، وقتی اون اتصال قلبی حاصل میشه خود به خود چون اون موجود دیگه طاهر است در اثر ربط با اون، اینم چی پیدا میکنه؟ طهارت پیدا میکنه. مثل که شما گاهی در عالم ماده میرین به زیارت امام حسین علیه السلام و در کنار ذریح حضرت قرار میگیرین، یعنی بدن جسمانی شما به بدن جان داده امام حسین نزدیک میشه، نورانیت پیدا میکنه. گاهی انسان در افق عالم مثال با کسی اتصال برقرار میکنه، تو خونه خودش نشسته، ولی اون ربط قلبی که برقرار میشه خود به خود چی میشه؟ از اون طرف خیر و برکت میره در قلب انسان. میگن اون خیر و برکتی که در از این اتصال میاد، اینها همان میوه ایست که در آسمان ملکوتی آنها به اذن پروردگارشان داده شده و ما را متنعم نموده است و ما در سر سفره آنان نشسته و از این مائده آسمانی بهره مند میگردیم. یاران از سید الشهدا علیه السلام هر یک کلمه طیبه‌ای هستند که به اندازه قدرت و سعه وجودی خود آسمان توحید و ایثار را روشن نموده و از ثمرات پربرکت حیات نور و گرمی بخشیده هم. قدرت و سعه وجودی یعنی بسیده رو ظرفشون، ظرف از تولفت یه ظرفه، ظرف از تلکبه یه ظرفه، ظرف اون یاران کوچیک امام حسین هم چه هست؟ یه ظرفه. همشون طهارت مطلق هم و همشون درجه کلمه طیبه رسیدن، ولی اینکه چقدر تو این عالم ظهور و بروز داشته باشن، میوه بدن یا واسطه در فیض بشن، خدا از دریچه نفس اونها دیگران دستگیری بکنه، بسیاری داره به اون سعه و گنجایش اون نفس دیگه. مسلم ابن اوسجه پیرمرد قاری قرآن و فقیه اهل کوفه از اصحاب آن حضرت است. مردی شجاع، فاضل، فقیه، قاری، وکیل مسلم ابن عقیل در کوفه، عاشق مقام ولایت و پاس باخته و جان باخته این مکتب. در روز عاشورایی که از شجاعان لشکر از حسین بن علی سید الشهدا علیه السلام بود، بعد از حره بن یزید ریاحی و عبدالله بن عمر، ابو وهب و هریره بن خزیم و چند نفر دیگر، یکی از اصحاب سید الشهدا به نام نافع بن هلال به میدان آمد. نافع مرد شجاعی بود، لذا یکی از افسران سپاه عمر بن سعد برای مقابله با او آمد. نافع او را با یک ضربت شمشیر از بین برد. این منظره را عمرو بن حجاج زبیدی که از سرلشکران بود و با 4000 نفر مأمور نگهداری شریع فرات بود دید. با صدای بلند فریاد زد کسی دیگر جنگ تن به تن نکند، اینها شیر پیشه شجاعتند و مرگ را بر کف دست گرفتند. ندیدید با یک ضربه رفیق ما را از پای در آورد؟ اگر بخواهید جنگ تن به تن کنید همه شما را خواهند کشت، اما اگر دست به دست هم دهید و آنها را احاطه کنید و حمله دست جمعی کنید، شمشیر هم نزنید، نیزه هم نزنید، فقط سنگ بزنید، همه آنها را میکشید. پس دست به دست هم دهید و دور آنها را محاصره کنید. عمر ابن سعد گفت کلام درست همین است. لذا عمر ابن سعد چند نفر فرستاد تا آخر نقطه لشکر اعلام کردند که کسی حق جنگ تن به تن ندارد. عمرو بن حجاج که فرمانده میمنه بود با 4000 نفر سوار به سپاه سید الشهدا نزدیک شد و عمر ابن سعد با قلب لشکر خود به جلو آمد. اصحاب حضرت باید اینک در مقابل حمله 30000 نفر قرار گیرند و به قول خودشان اگر سنگ هم بزنند تمام یاران را زیر سنگ له می کنند. اصحاب حضرت دفاع کردند، خصوصیات آن را نمی دانیم. این قصد حمله دست جمعی است که از حمله دست جمعی تقریبا گزارش خاصی به دست ما نرسیده، چون در اوج قوا و شلوغی اینا بوده، چیزی اصلا دیده نمی شده. اجمالا از اصحاب پیاده شده و در یک صف پولادین فقط با نیزه های خود اصحاب دشمن را به هراس انداختند. ساعتی کشمکش جنگ ادامه داشت که عمر ابن سعد به لشکرگاه خود برگشت و عمرو ابن حجاج هم برگشت، به طوری غبار آسمان زمین را گرفته که چشم چشم را نمی‌بینند. همین که غبار خوابید دیدن مسلم ابن اوسجه به روی زمین افتاده است. حضرت با شتاب تمام خود را به مسلم رسانید، روی به او نموده فرمود خدا رحمت کند تو را ای مسلم، فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیل. و برخی از مؤمنین عمر خود را به پایان رساندن و برخی در انتظارند و بر عهد خود باقی بوده و عهد خود را تبدیل نکردند. اللهم صل علی محمد.